بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله بحث های اسلام و مهارت های زندگی توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. بحثمون در اینجا باقی موند که یکی از مهارت‌های زندگی بحث به مسئله پرداختن برای موفقیت و پیروزی در زندگی هستش. عرض شد که در این مطلب حالا سوال‌هایی مطرحه که ما برای خود زندگی بکنیم یا برای دیگران زندگی بکنیم و رعایت حال افراد داشته باشیم، یا نه شق سومی هست که ما در حقیقت ارتباط با خدا و پیامبر خدا و اهل بیتش و سپس توجه به مواردی که برای خودمون هست. عرض شد که اگر پاسخ به این سوال ها داده بشه، لازمش این هستش که یک مقداری از مهارت‌های مسئله محوری بودنمون رو دنبال کنیم. اولین مطلبی که نه این مثل این که اوتوماتیکه چطور دید آسش بگم اولین مسئله‌ای که بهش پرداختیم بحث تلاش برای بقا بود، منتها توضیحاتش مون برای این جلسه. وقتی که وضع انسان دچار مشکل میشه، خواه مشکل مالی یا مشکل اجتماعی یا مشکل خانوادگی، مشکل عاطفی، اولین بحث در اینجا بقا هست، حفظ خودمون. میگن باید کاری کرد که در شرایط بحران، در شرایط مشکل، فعلا مثل این که فرض کنیم از نظر مالی مشکل داره آدم، زنده بمونه، ورشکسته محسوب نشه. در مسائل فرهنگی، در مسائل خانوادگی، فامیلی، گاهی مشکل پیش میاد. اینجا میگن حفظ اون موقعیت برای اینکه بدتر نشه لازمه. حفظ اون موقعیت برای اینکه مشکل بیشتر به وجود نیاد شرط اوله. این شرط اول لازمه کاره. در سوره انفال آیه 46 از خدا و رسولش یک فرمانی برای ما داره و این هستش که می‌فرمایند از خدا و رسول فرمان ببرید و با هم کشمکش نکنید. چرا؟ چون سست میشید. اگه کشمکش بکنید سست میشید و شکوه و اقتدارتون رو از بین میبرید. صبر کنید که خداوند با صابرانه. اولین مرحله برای بقا صبره. اینجا بایستی صبر کرد، اما صبر برای چی؟ مخصوصا در بین خانم ها، در مواردی که عرض میکنم و آقایان بالاخص در مواردی که عرض میکنم. خانم ها وقتی که شرایط خانوادگی، فامیلی، مالی براشون به وجود میاد، صادقانه مطلب رو به فامیل میگن، به دوستان میگن و به تدریج به دیگران هم درد دل میکنند و میگن. در روایات ما بحث اینه، در اینجا باید صبر بکنید. این روایات در حقیقت توضیحی بر این آیه است. صبر چرا کنیم؟ میفرمایید صبر کنید. از حضرت امیر علیه السلام در قرآن میفرمایید صبر کنید، کلامتون را حفظ کنید تا فردی دیگری از وضع شما اطلاع پیدا نکنه. خب چرا اطلاع پیدا نکنه؟ مگه چی میشه؟ در روایت دیگری از حضرت هستش که میفرماید اگر افراد مشکلی داشتن از دلشون خارج کردن، لبهای دیگر رو در بر میگیره و عاملی میشه برای تضعیف اونها. معمولا وقتی که مطالب مطرح شد به دیگری رسید، این موجب میشه که تضعیف بشیم ما. مثل این اونه که میگن، مثال میزنن، وقتی که کسی از در مالی ورشکست بشه، اگر طلبکاراش بفهمن همه هجوم بهش میارن. یه دفعه ببینید در مغازه او یا در شرکت او به جای یک نفر هزار نفر تحصیل میکنه و طلبکار میشن. این شخص نمیتونه به یه زودی دیگه حالا خودش جمع جور کنه. اما اگر نه، یک نفر میفهمید، نه بیشتر، حتی یک نفر هم نمیفهمید، میگن به تدریج میتونست رو پای خودش وایسه تا بعدن برای پایداری و موفقیت یک کاری بکنه. حالا ممکن بود دست پایی بکنه، واسطه ای رو وجود بیاره که مثلا چه کارای مقدار عقب اندازه. من مثال اقتصادی میذارم چون روشن داره، بعد اینا مثال فرهنگی. یا مثلا میتونست وام رو بگیره، پرداخت بکنه، از آبرو و از حیثیت و از موقعیت مالیش حفاظت کنه. بحث تلاش برای بقا در همه جا اینطوریه. یعنی اگر خدای نکرده یک زن شوهر، یک کاسب، یک فرهنگی، مخصوصا کسی که کار فرهنگی میکنه، مشکلاتی که براش پیش میاد برای دیگران بگی این مشکلات، به تدریج به جای اینکه کمکش بکنن تضعیفش میکنن. طرف معمولا متاسفانه تو کشورهای شرقی بیشتر اینطوریه. تو کشور خودمونم دست کمی نداریم از این قضایه ها. تا وقتی که کسی مسئوله، مقتدره، انظر مالی موفقه، خیلی ها دور برش میچرخن. به محض این که اون اقتدار از دست رفته یا اون مسئولیت از دست رفته یا اون مسئله مالیش از دست رفته، ببینی آرام آرام افراد جلو پاشن بلند نمیشن. این مسئله معروفی که میگن اون بنده خدا آستینش رو میکرد تو پلو، میگو پلو بخور، یک ضرب المثل تنها نیست و یا یک داستان تنها نیست، یک واقعیته که خیلی از مردم اون موقعیت و جایگاه ما را نگاه میکنن. لذا نباید جایگاه را از دست داد، نباید موقعیت را از دست داد. این موقعیت و جایگاه میگن از مهارت‌های زندگی وقتی در اسلام مراجعه میکنی میفهمید حفظ لسانه. سکوت اینجا به عنوان جایگاه مهم ازش یاد میشه. بینید آقا برای رفع مشکل چی؟ ها، برای رفع مشکل باید به اهلش مراجعه کرد که یکی از شرایط اهلش بحث کتون بودنشه، امانتدار بودنشه. یعنی به احد دیگری نگه، حفظ بکنه این مطلب رو. ممکنه فرض کنیم در لفافه، فرض کنیم یه سخنران یه چیزی رو بلند بگه، نمیدونی مال کیه که اونم مال نگه، حتی تا این حد هم میگه مشکلی نیست، ولی بعض این که مشخص نشه این مطالب برای اون شخص یا اون اشخاص گفته میشه، امانتدار باشه. اگه امانتدار بود میتونیم. یه امانتداری هم بدلیلش اینه که قبلا یا آزمایش کرده باشند یا ما آزمایش کرده باشیم. صرف این که بگیم فامیله، صرف این که بگیم آشنایه، صرف این که بگیم معلممونه، صرف این که بگیم... نه اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. البته نه اینکه سوء زن داشته باشیم، خیر، ولی به عنوان اینی که آزمایش هم نشده ما فعلا این کارو نمی کنیم. بنابراین برای بقا اولین مطلب بحث صبر، صبر در چند مطلب. یکی صبر در بیانه، مطالب رو نگیم. جالبه حتی میگن خانم ها به مادرشون هم نگم. چرا؟ چون همین مادر در قالب دلسوزی عالم و آدم رو در جریان میذاره، عصبانی میشه، مطالب رو دنبال میکنه، شدیدن درگیری‌های ممکنه با وجود بیاد، که البته تا مشاورهایی که ما داشتیم از این نوع مطلب فراوان دیده ایم. فراوان مال یه سال و دو سال هم نیست. یه دفعه ببینی همین مادر زیر پایش شوهرش نشست، تو بی غیرتی، تو ناتوانی، تو فکر نیستی، واقعا همون رو هم غیرتی کرد، به اصطلاح و درگیری ایجاد کرد. میگه صبور باش توی قضیه. تو مسائل فرهنگی هم باز همینطور، ممکنه ما یک مسائلی در تبلیغ برامون به وجود میاد، میگه که این رو به احدی نگو. این عالم بزرگواریست، میخوام در دل کنیم. میگه که چی؟ مگه ایشون فرض کنیم که مسئول اون منطقه است، مسئول اون گروهه، مسئول این قسمته؟ لازم میگه تو این قسمت هم ندید، بین خودتون بموند و خدای خودتون. اگر امینی پیدا کردی، او که کمک میکنه میدونید میتونه کمکی بکنه، در دل اینجا معنا نداره. این یه نکته است. نکته دوم در صبر، صبر در اقدامه. میگه مطلبی رو که میخوای اقدام بکنی زود انجام نده. میخوای مثلا فرض کنی الان به کسی تذکری بدی، نه یه مداری مزمزه کو کار رو. میخوای خریدی بکنی، نه اینکه سردرگم بشی، ما نمیگه دقت کو اقدام نکن زود، این دیگه زود انجام نده. صبر در این زمینه ها هم در اقدام، در مقطع‌های مختلفش اقدام نکن. نکته سوم که صبر در اینجا مطلب هست، بحث جدل بین اعضای خانواده هاست، کشمکش. تو خود آیم همینه، میفرماید اگر دیدید مطلب به اونجا رسید که با هم میخوای به گفتگوی جدلی بپردازید، حتما یا محیط رو عوض کنید، اون کسی که مدیر خانواده میتونه باشه، او کسی که میتونه عاقل‌تر برخورد کنه، او کسی که میتونه عواطفش رو بهتر کنترل کنه، میگه محیط رو عوض کنید، یا شرایطی به وجود بیارید که به همدیگه بتونید محبت کنید، این قضیه فیصله فعلا پیدا کنه، یا اینکه شرایط رو به وجود بیارید که مهمون براتون بیاد که بهترینه. چون وقتی مهمون آمد خیلی از این کشمکش ها موقتا آتش بسه. این روایت ها مثلا وقتی که غریب یا مهمون وارد منزلتون بشه حیا میکنید، چون حیا میکنید موقتا این بحثا نیست، بعد برای مطالب بعدی بتونید مستدلتر و راحتتر و عاطفی‌تر صحبت کنید. البته امروز روانشناسا میگن که اگر بخواید بعضی از افراد احساسی رو صحبت کنی، از اون محیط بیرونش هم بکش، مثل قدم زدن در جایی باش صحبت بکنید، راحت تره، آرام تره، یعنی مکان رو عوض میکنید، چون مکان تأثیر داره. در هر صورت در سوره بقره 155 میفرماید بشارت بدید به استقامت کنندگان، مخصوصا در آزمایش پیروزن. این بحث رو وقتی مطرح میفرماید به خاطر اینه که استقامت کنین توی این بحث موقعیتی که در بقا هست. این یه نکته در بقا. نکته دوم در بقا این هستش که میگه شما وقتی که شرایط سخت براتون آره شد، مشکل براتون به وجود اومد، در همچون شرایطی تلاش بکنید برای حفظ موقعیت خودتون، از گذشتتون یه مقداری تجربه بگیرید، این چطوری میتونید گذشته هاتون رو جلوه بدید که دیگران خیلی بهتون شک نکنن، خیلی بهتون پیله نکنن، از تجربه گذشتتون استفاده کنید. مثلا عملی گذشته دادید، جلب توجه کنید، از اون عمل استفاده کنید. نکته سوم میگه که در مسائل اقتصادی حتما به راه‌های قناعت و یا به راه‌های درآمد و یا به راه‌های به اصطلاح تسکین توجه بکنید تا فعلا خودتون رو حفظ بکنید. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، الان بنده خدا کسی مقداری وام گرفته، قرض گرفته، به هر دلیلی خدای ناکرده مریض شده، مشکل براش پیش اومد، اگر بخواد ای در اون در بزنه ممکنه مشکل براش وجود بیاد، اگر قناعت میکنه میگه قناعت، نشد روشی موقتا برای درآمد پیدا کنه، نشد میگه اون یکی سومی. این سومی در حقیقت معنا و مفهومش این هستش که شما بایستی که از مجموعه امکانات موجود، از موقع امکانات موجود استفاده کنی برای بقیه. مثلا فرض فرمایید، مثلا میگه الان شما دارید یک وسیله‌ای که میتونید برای فعلا امانت یا برای فرض فرمایید ضمانت ازش استفاده کنید. ببینید نمیگه فروش. یکی از مشکلاتی که مردم ما دارن اینه، تا فشار بهشون میاد به فروش میپردازن، میگه این کارو نکنید، فرض و تلویزیون این کارو نکنید، غرض هم نکنید تا میتونید، بلکه به صورت اول قناعت، اگر نشد به جای فروش از قرض الحسنه استفاده کو حالت ضمانتی، نه وام، بازم بحث وام های بهره‌ای نیست، بحث ضمانتیه. میدونی که چیزی که میتونی حالت تسکینی باشه، از این استفاده کنی. تازه جالبه، یک روایت هست میگه تا میتونید از مهمان شدن استفاده کنید. خیلی عجیبه ها، یعنی چی مهمان شدن؟ یعنی که پدری داری خدا حفظش کنه که زنده است، مادری داری خدا حفظش کنه زنده است، برادری هست، یه مدتی چرخ بخور. این از اینه هزینه اولیه. هزینه ثانویه میگه که بعد این سراغ چیزای دیگه به قناعت و بعد اقدام درآمد کوتاه تا بتونی یه ذره روپای خودت بایستی. نکته عجیبی ها. اگر این طور شد میگه بلا فاصله به مرحله دوم حالا پرداز. اول که بقا بود، مرحله دوم که پایداری. بله بله، بعد من آدرس همش خدمت میگم، بعد پایداری. آخه ما متاسفانه روایت رو گذاشتیم تو بهار مونده، گذاشتیم تو کتابخونه ها، تو بس سیلشیه گذاشتیم تو کتابخونه ها، کافی گذاشتیم تو کتابخونه ها، کافی که میدونیم سندش که کسی نمیتونه روش شک کنه. که نکته هایی دیگه اینا، در هر صورت روایت ولی بهش نپرداختیم متاسفانه. عرض میکنم تو این رو باید روش یک جا بگم، تو یک جا سوهشون. پایداری، پایداری معناش اینه که مشورت برای برنامه‌ریزی و سازماندهی زندگی تا اون بقا تبدیل به یک قدم بکنه، تبدیل به یک حرکت کنه. در این بحث پایداری 8 تا نکته را ابتداءً به عنوان به اصطلاح راه‌هایی که هم مدد معنوی هم مدد به اصطلاح مردمی در کنار هم قرار بگیره، تحت عنوان این که ما برای برنامه ریزی خلاقیت میخواییم، اگر اون 8 مورد اتفاق نیفته خلاق نمیشیم، لذا برنامه هامون هم آباکی میشه. اون موقع ممکنه تو بقا بمونیم، زندگی بخورونمیه، یا زندگی که بسازم و بسوزیم، یا بسوزیم و بسازیم. اسلام با بسازیم و بسوزیم مخالفه، جدی مخالفه ها. میفرماید من به تو عقل دادم به عنوان پیامبر و درون حجت درون، این همه پیغمبر دادم به عنوان حجت ظاهر، شما اجازه نداری بسازی و بسوزی. چرا؟ چون کرامت انسانی ارزش بالاتر از حرفاست. ارزش انسانی طوری نیست که شما خرابش بکنید، قیمت انسانی طوری نیست که شما در دیدگاه دیگران خرابش بکنید. حق نداری این کار کنید. در آیات معلق آیه استاد علامه جوادی آملی میفرماید که خداوند وقتی که خداوند کریم وقتی که میخواد درس بده میگه که من شاگرد لعین را نمیدم، شاگرد کریم میخوام. کنکور دیگه، هر کسی این مدرسه را نمیدم. کسی میتونه پای درس خدا بشینه که توبه بکنه، یا این که سالم باشه، به سالم بودن و سالم بودن فکر بکنه. نمیتونه کسی شراب بخوره میگه من درس قرآن هم میشنوم. نمیتونه کسی که ظلم بکنه به اعضای خانوادش بعد میگه من درس خدا رو هم میشنوم. خدا را نمیده. لذا آیات متعددی هم اونجا داره که اگه میخواید شما نمیدونم عالم بشید، آگاه بشید، بایستی که حتما به کرامت یه جوری نزدیک کنی خودت رو. اینا نکته‌ای است که در سوره انفال آیه 29 هست که خداوند اگر تقوا پیشه کنی خداوند به شما تشخیص حق و باطل میده، اما بلا فاصله ایشون آیه 282 سوره بقره میاره، اگر تقوا پیشه کنی خدا شما را عالم میکنه، بعد در آیه دیگه داره خدا معلمتون میشه. کی خدا عالم میشه؟ در سوره علق آیه 3 و 4 میفرماید که خدا اینجا معلمتون میشه که در کلاس‌های خصوصی شرکت کنید. راه کلاس‌های خصوصی خدا اینه که حتما کریم باشید. کی کریم؟ کریم به معنی این نیست که جود و بخشش و اینها فقط در اختیار ما باشه، بلکه معنای این هستش که کرامت نفس رو ارزش قائل باشه، برای کرامت نفس تلاش کرده باشه، به تقدیر دیگر، نه به خودش ظلم بکنه نه به دیگری. ظلم چجوریه؟ همین که ما خودمون رو به زحمت بندازیم دیگری رو هم به زحمت بندازیم ظلم کردیم. خیلی حرفاها. در کتاب شریف اصول کافی در ارتباط با ظلم دیگه من نمیخونم روایت، روایت رو ملاحظه بفرمایید، روایت از امام صادق علیه السلام هست اونجا، میفرمایید اگر کسی بحث اینه که بگه تو زندگی بسازم و بسوزم به خودش ظلم کرده، بنابراین به کرامت انسانی ظلم کرده، به این ظالمه، به این در کلاس خصوصی خدا راه پیدا نمی کنه، در کلاس کرامت راه پیدا نمی کنه. این دیگه عارف نمیشه، این دیگه عالم نمیشه، این دیگه نمیتونه در شرایط زندگی نور قرآن رو تو زندگیش بکشونه. که جالبه، ممکنه روزها ده تا قرآن به تعبیری به مردم هدیه بکنه، ولی قرآن تو زندگی خودش مفهوم پیدا نمیکنه دیگه. معنی اینها حتی تا این حد ممکنه کسی قاری قرآن بشه یا توضیح دهنده قرآن هم بشه، ولی تو زندگیش قرآن مفهوم پیدا نکنه. میفرمایید این ظلمی طوریه. پس بنابراین آیه بفرمایید، میگی که بسازم و بسوزم معنا نداره، باید با خلاقیت این زندگی رو شادابش کرد، با نشاطش کرد، سر حال. چیکار کنیم با نشاط بشه یه بحثه، چیکار کنیم خلاق بشیم و با نشاط بشه یه بحثه. اول اون موانع خلاقیت رو برداریم و بعد موانع شادی رو برداریم. موانع خلاقیت دست کنیم چه هشت هست برای این بحثی که بتونیم پایدار بمونیم تا برنامه ریزی درست بکنیم. اول بحث عدم پرداختن به نیایش و دعا بعد از نماز میگه خلاقیت رو از دست میدید. پس بالعکسش کنیم، بعد از نماز دعا، ولو حضرت علی فرماید ولو یک جمله دعا کنید، دست را بلند کنید دعا کنید. یه چیز قشنگی من در بعض مساجد آذربایجان غربی و شرقی دیدم، خیلی خوشم اومد. امام جماعت ها وقتی که یکی دو جا دیدم، مثلا مثل حضرت آیت الله قریشی رو مثلا میده مقیده، وقتی نماز تمام میشه بلا فاصله دست رو بلند میکنه دعا میخونه، مردم آمین میگن. این همون روایته، میفهمید ولو هیچ. سری در این هست، یکی از اسرارش امام باقر علیه السلام میفرماید در جلد 77 بهارم اومده، امام هادی علیه السلام جلد 66 صفحه 227 به بعد چندین مسئله این رابطه داره. در جلد 66 امام هادی علیه السلام میفرماید کسانی که دعا و نیایش بعد از نماز داشته باشن، اینها خداوند متعال مجموعه ای از استعدادهاشون رو به عنوان فضلش و کرمش فعال میکنه، به عنوان فضلش و کرمش و اینا فعال میکنه. چون تازه اومده چیکار کرده؟ در کلاس کرامت چیکار کرده دیگه؟ این استعداد استاده. اون موقع میگن مؤمن کیزه. چرا مؤمن زیرکه؟ خود به خود مؤمن که زیرک نمیشه. یکی از دلایلی که میگن مؤمن زیرکه، چون خداوند مؤمنین را یک همچون فضلی شامل حالشون میکنه، یک همچون کرامتی شامل حالشون میکنه، به کرم خودش به فضل خودش مغز ما را فعال میکنه. بهش را به بها دهند نه به بهانه. اینجا هست.
tebyan.net گنجینه صوتی